بسم الله الرحمن الرحیم. دل بسته گیسوی پریشان تو هستم، سرمست میخانه مستان تو هستم. هر نیم شب از خاطره زلف مشوش، زخمی شده از خنجر مژگان تو هستم. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. در ادامه بحث جلسه پیش پیرامون سفر معنوی و سفر معمولی، سفر جغرافیایی و مکانی، بحث شد که در سفرهای استاد عمودی و معنوی مسافت طی شده همراه انسان هست، یعنی به یک معنا راه و مقصد یکی میشه. بعد در ادامه نتایج خوبی از این بحث گرفته شد که یکی از آنها فرمودید که اونجا که راه و مقصد متحد و یگانه اند، در واقع راه آغاز و انجامی بیرون از خود ندارد، بلکه همون راه هم آغاز است و هم انجام. این راه دراز و پرفراز و نشیب راه ارتباط انسان با خود است. حالا چند تا سوال اینجا مطرح استاد. یکی این که این همه ما بحث میکنیم که انسان گم شده خویش است، باید خودش رو پیدا بکنه. بعد ما میبینیم که در اینجا انسان اون چیزی رو پیدا میکنه که خودش هست، یعنی در واقع تو خودش رو پیدا میکنه. یه نکته مهمی که اشاره به اون آیه بل الانسان علی نفسه بصیره، یا فرض کن که استاد بعد میگه اگه خودش رو پیدا کرد خدا رو پیدا کرد، در حالی که آیه قرآن میفرمه نحن اقرب الیه من حبل الورید. پس این هجران چیه؟ این درد فراق چیه؟ اگه خدا از رکی کردن به انسان نزدیکتره. اینا افقهایی است که باید تو این فضا انشالله باز بشه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب بنیادی ترین سوال هاست
واقعا همینطور،
هر دو ستاش، که یکی این که انسان تا خود را نیابد خداوند را نمیابد، یا به خداوند آگاهی پیدا نمیکنه. کسی که خود را نیابد حتما نمیتونه به خداوند آگاهی پیدا کنه. ولی من کمی فراترم میرم، میگم کسی که خود را نیابد نه تنها به خدا آگاهی پیدا میکنه، به هیچ آگاهی پیدا نمیکنه. شرط آگاهی به هر چیزی در مرحله اول خودآگاهی است. موجود که خود را نیابد
هیچی رو نمیابد.
دیگه چه برسه که حق تبارک و تعالی که اعلی المراتب و بالاترین موجود عالم هستی. پس شرط اول یافتن و آگاه شدن به هر چیزی و معرفت به خداوند تبارک و تعالی، شرط اولش اینه که انسان خود را بیابد. و همه این حرفات تو یافتن خود است. و همین آیه که شما قرائت فرمودی یک جمله کوچکی که در قرآن کریم و چقدر عمیق، دریای بیکران است معنی این جمله. الانسانو علی نفسه بصیره. انسان، الانسان یعنی
بله الانسان.
بلکه این بل هم خودش یه نقش مهمی ایفا میکنه. بله، کلمه بل اینجا نقش داره. انسان، طبیعت انسان، حقیقت انسان خودآگاهی دارد و به خود آگاه است. علی نفسه یعنی به خودش، نفس یعنی نفسه، یعنی خودش، خودهو، خودش. بصیرون یعنی آگاه است. زیرا اگر به خدا
آگاه، این بصیر هم خداگاهه،
خداگاهه یعنی خودشو میابد، یعنی خودشو میبینه. به ورسون رو دیدن، دیدنی با چشم ظاهر نه، یعنی خود را با چشم خود میبینه، خود را میبیند، خودش را میبیند، یعنی خودش را میابد. خودش بگی بهتره بگیم میابد، که میافتن همون دیدن، همون یافتن است. وقتی خود را میابد یعنی میبیند. خب این اول انسان خود را می‌یابد. و این یافتن در مرحله اول خود یافتنه. وقتی که خود تو یافت، این یافتن خود یافتن جهانم هست که کسی می اندیشد کسی خود را می یابد. اول خود را می یابد پس اونگاه می اندیشد. وقتی می اندیشد به جهان می اندیشد و اون چه بیرون از خود است. خود را می یابد، به خود نمی اندیشد، خود را می یابد. خود اندیشیدن یه امر مورد اندیشه میخواد، مورد اندیشه بیرون همیشه. من این میزه که میبینم میز بیرون از منه، این گل که میبینم این گل بیرون از من. خود را که از خودم بیرون نیستم، که خودم که از خودم بیرون نیستم، پس خود را میابم. اما این یافتن خود که خود را میابم، وقت عبور میکنه از خود، منفتح میشه به روی غیر، گشوده میشه. وقتی به غیر گشوده شد جهان را میاندیشم. نه تنها جهان را می اندیشم، آنچه در جهان است آنها را نیز می اندیشم. نه تنها عالم عنصری را می اندیشم و آنچه در عالم مادی و عنصری است، جهان اخروی را هم می اندیشم. آنچه در بیرون از من است من آنها را می اندیشم. که این می توانم به آنها بیاندیشم وقتی که خود را بیابم، وقت گشوده می شم. انسان ببینین تنها موجود که بروی غیر گشوده است. این گشودن اجازه بده من معنی کنم، این میز میزه ولی بروی غیر گشوده نیست. این میز غیر خودشو درک میکنه یا نه؟ یا فقط میزه؟
نه میزه،
فقط میزه، غیر خودشو درک نمیکنه. یعنی منفتح نیست، گشوده بروی غیر نیست. ولی انسان هم خودشه، ولی این خود بروی غیر دروازش بازه، گشوده است. گشوده است یعنی چی؟ یعنی بیرون را میبیند، جهان را میبیند، کوه را، دریا را، صحرا را، آنچه در دریاست، آنچه در صحراست، آنچه در جهان است، آسمان را، زمین را، پشه را، فلک را، ملک را، همینطور در
و اون را در یافتهای خودش میبینه.
در یافت خودشه، گشوده است دیگه، چون گشوده است اونها میآید. ببین حالا یه مثال ساده من بزنم. انسان سه تا کلمه من خواهم ذکر کنم اینجا، آب و آینه و خواب. آب و آینه و خواب سه تا کلمه فارسیه. شما در آب چیزی رو میبینی یا نه؟ چیزی در آب منعکس میشه میبینی یا نه؟
چرا نمیشه؟
وقتی جلوی آب هستی منعکس میشه در آب یا نه؟
بله.
خود رو در آب میبینی؟
بله.
این آبه. در آینه چطور؟
آینه هم میبینی.
خودت هم میبینی. در خواب چطور؟
در خواب هم میبینی.
با اینکه آب در واقع دست مایه حیاته ولی جز جمادات. آب مایه حیاته ولی خودش به عنوان جماد مطرح. آینه که جماده، جماد نه؟
چرا؟
خوابم که خوابه، بیداری که نیست. اما شما در آب، در آینه و در خواب خود رو میبین؟
خود رو میبین.
نمیتونی ببینی چیزها رو؟ این مثال زدم برای اینکه ببینی که وقت حالا از خواب و از آب و آینه و خواب که بگذریم، کل جهان آینه است. و نترس و بگو شما آینه ای هستی که جهان در تو منعکس می شود.
همین نکته.
شما آینه ای.
درست.
و کل جهان بیرون از شما در شما منعکس می شود.
جهان انسان شد و
انسان جهان. از این پاکیزه تر نبود بیانی. چقدر زیبا گفت، واقعا از این پاکیزه تر نبود بیانی.
آره شبستری هم
در یه جمله است، جهان انسان شد و انسان جهانی، از این پاکیزه تر نبود بیانی. واقعا هم نبود بیانی، یه جمله است. وقتی جهان در شما منعکس میشه در واقع حالت انسانی پیدا میکنه، و انسان وقتی جهان رو در خود میابد یه جهانه. من انسان در خود میابم جهان نیستم. و جهان وقتی در من منعکس میشه جنبه انسانی پیدا نمیکنه. از این پاکیزه تر نبود بیان. پس وقتی ما بگیم انسان به روی غیر گشوده است و منفتح است، یعنی همینه. بارها من این آیه شریفه قرآن کریم رو اینجا قرائت کردم که خطاب به حضرت ختم مرتبت، الم نشرح لک صدرک. شرح صدر یعنی چی؟ یعنی گشودیم. شهر یعنی گشودن، یعنی قلب تو گشوده است. به چی؟ به ملک و ملکوت. الم نشرح لک صدرک
و وضعنا عنک
وزرک. یعنی پرده ها رو برمیداریم،
همه موانع رو،
پرده ها و موانع میره کنار و شرح صدر یعنی قلب شریف تو به روی هستی گشاده.
از این قضا زهرک
او ببین چیه. حالا این آیه خب اون که پیغمبر است و حضرت ختم مرتبت است و اشرف موجودات است، ولی هر انسانی هم قلبش گشوده هست به روی غیب. حالا راه گشوده شدن انسان در کلام و کتابه. آیه لاریجانی، من وقتی سخن میگویم چه میگویم؟ معانی رو در سخن منعکس میکنم یا نه؟ وقتی سخن میگویم معانی القا میکنم یا القا نمیکنم؟
چرا؟
یا فقط لفظ میگم؟ سخن من صوته یا معانی القا میکنه؟
معانی القا میکنه.
وقتی سخنی را میشنوم فقط یه صوت یا معانی رو میگیرم؟
معانی رو میگیری.
سخن من یه صوتی است و سخنی که میشنوم یه صوتی است، ولی در صوتی که من برای دیگران میگویم و صوتی که از دیگران میشنوم و جمله در این صوت ها ساخته میشه، چه معانی رو من القا میکنم و چه معانی رو از اون چه میشنوم میگیرم. عالم معانی چقدر گسترده است؟
بی نهایت.
عالم معنی گسترده تر است یا عالم عنصر؟
معنی.
عالم معنی گسترده تر است یا اقیانوس کبیر؟
معنی.
عالم معنی رفیع تر است یا کوه سبلان؟
معنی.
چقدر گشوده است؟
بی نهایت.
به سوی عالم معنی انسان گشوده است و بی نهایت میتونه القا کنه، و طریق القاء معانی برای دیگران و گرفتن معانی از دیگران در دو چیز خلاصه میشه، خیلی مهمه، کلام و کتاب. می نویسی با همین خط مرکب رو کاغذ، جماد کاغذ، مرکب هم جماد، می نویسی و می گویی. حالا فرق بین کلام و کتاب هم خیلی زیاد که وارد این بحث نمیشیم که آیا کلام مهمتره یا کتاب. کلام بیشتر میتونه القای معنی کنه یا کتاب؟
کلام.
ظاهرا هر دو میتونن، اما اون چه در کلام هست
در کتابت نیست.
در کتابت نیست. آره، از یه جهت کلام تمام میشه، کتابت میمونه. از یه جهت کتابت چون موندنیه، مثلا که 2000 سال 10000 سال پیش نوشته شده الان ما میخونیم، ولی کلمات در دست ما نیست. ولی در کلام چیزهایی هست که در کتابت نیست. و قرآن کریم هم کلام هم کتاب، توجه کن.
افیبه
قرآن کریم کلام خدا هست یا نه؟
بله.
و کتاب خدا هم هست. کتابون احکمت
آیاتو.
هم کتابه و هم که به اعتباری کلام است و به اعتباری کلام است. خب
الله نزل احسن الحدیث کتاب.
کتابو، بهترین حدیث، بهترین گفته ها به صورت کتاب. حالا این اندیشه
متشابهند و مثانی،
اون یه حالا متشابه محکم، حالا انواع اقسام داره کلام که حالا دیگه وارد کلام بشیم چقدر ظریفه عالم کلام، ظرافت عالم کلام اینقدر زیاده که وارد بحث شدن حالا در این مختصر نمیگونه. کلام حقیقت، مجاز، استعاره، فصاحت، بلاغت.
ان الله تجلا
فی کلامه،
کلامه.
بخوام در وارد کلام و عظمت کلام صحبت کنیم، حالا چندین جلسه باید صحبت کنیم. اصلا حقیقت کلام چیه؟ مجاز کلام چیه؟ استعاره چیه؟ فصاحت چیه؟ بلاغت چیه؟ رسایی کلام چیه؟ زیبایی کلام؟ اینا حالا هم خود بحثایی داره که دریا سخن هست اینجا.
یه ترقی هم در اسرار آیات، حالا این بحث پیش اومد، حکیم الصدر در کتاب اسرار آیات میفرماید که کلام تمام نمیشه، یعنی الان اگه گوش هوش باشه کلام خدا رو میشنوه.
بله، لنفد البحر قبل ان تنفد
کلمات
الله. اگر دریا مرکب بشه، تمام درختان آرم قلم و هی بزن به اون دریا بنویس، دریا تمام میشه، قلم ها تمام میشه، ولی کلمات حق تمام شده. یعنی
بعد سبع و ابهره.
ابهره. اینه دیگه کلام. حالا این کلام غیر متناهی که با دریاها مرکب بشه و درختان قلم بشه، اونا پایان میپذیره و کلام پایان نمیپذیره، از کجا میاد؟ مخزن کلام کجا؟ خب کلام میاد در خودآگاهی انسان، عرض کردم از خودآگاهی به صورت اندیشه ظاهر میشه، اندیشه جهان را نشان میدهد. اندیشه وقتی در انسان پیدا شد، آقای لاریجانی، اندیشه هر کجا برود انسان را با خود میبرد. میبرد یا نمیبرد؟ شما به دنبال اندیشه میروی یا اندیشه به دنبال تن شما میآید؟
ما دنبال اندیشه.
اندیشه تا اونجا که میرود
تو رو میبره،
شما را با خود میبرد. میبرد یا نمیبرد؟
رو.
اندیشه تا کجا میرود به من بگو.
کجا نمیرود؟
یا کجا نمیرود؟ باری جدا. پس اونجا که اندیشه شما میرود، شما را با خود به اونجا میبرد. حالا وسعت اندیشه تا کجاست؟ چه عرض کنم که چقدر سخته در این باب صحبت کردن. پس شما اونجایی میروی که اندیشه شما میرود. حالا یه مطلب تازه میخوام خدمتتون عرض کنم. ببین، دو انسان وقتی با هم در اندیشه رد و بدل میکنن، رد و بدل اندیشه بین دو انسان به چه صورتی انجام میشه؟ با سخن گفتن دیگه، گفتگو میکنن. گفتگو بین دو انسان یا بین دو جمعیت و بین هر فردی فرد دیگر، اندیشه ها در گفتگو میاد و رد و بدل میشه. در گفتگو صلح ممکنه. صلح ممکنی؟
چرا؟
در گفتگو اتحاد ممکنی؟
چرا؟
امکان داره.
بله،
در گفتگو اتحاد و صلح و سازش
هست،
امکان پذیره. حالا اگرم بالفعل نیست، امکان پذیر هست، میشه به صلح رسید. یه مطلب میخوام خدمتتون عرض کنم. انسان هم صاحب اندیشه است، هم دارای اراده. آیا وقتی که دو تا اندیشه به هم برسن و گفتگو کنن، با حتی دو اندیشه برخورد کنند، ممکن دو اندیشه متعارض با هم برخورد کنن؟ میشه که دو تا اندیشه متعارض باشن با هم برخورد کنن؟ میتونن گفتگو کنن این دو اندیشه متعارض یا نمیتونن؟
بله
میتونن. امکان داره که دو اندیشه متعارض در اثر گفتگو به هم برسن؟ امکان نداره.
چرا نمیشه؟
امکان داره. اما دو اراده اگر به هم برخورد کردن، صلح میکنن یا نه؟
نه.
توجه کن چه عرض میکنه.
دست و نکته قشنگ،
خیلی نکته است. دو اندیشه ولو متعارض باشن، وقتی با هم استکاک پیدا میکنن، در اثر گفتگو امکان صلح هست. حتی اقل حالا من حتمیتشو نمیگم، ولی امکانشو تأکید دارم. امکان که در اثر گفتگو سازش کنن، به هم برسن، متحد بشن. اما اگه دو اراده با هم برخورد کردن، چه اتفاق میفته؟ روز به روز شکاف بیشتر میشه. در تعارض دو اراده انفصال و جنگ است، در تعارض دو اندیشه صلح و آشتی. حالا ما باید بیشتر به اندیشه و عقل و خرد و آگاهی رو بیاوریم یا به اراده کور؟
اما اندیشه،
اندیشه
گفتمان منطقی.
این جنگی است که چندین هزار سال در جهان رواج داره و به ویژه در جهان اسلام بین اشاعره و معتزله. اشاعره قائل به اصالت اراده هستند. در غرب هم این نظریه طرفدار داره. مثلا شخصی فلسوف مثل شوپنهاور یک کتابی نوشته به نام جهان همچون یک اراده. اصلا جهان رو اراده میدونه، همه چیز رو اراده میدونه. خیلی طرفدار داره مسئله اراده. اما اگر ما مخیر بشویم که داوری کنیم و قضاوت کنیم بین عظمت اندیشه و اهمیت اراده، نمیگم اراده اهمیت نداره، اراده اهمیت خودش داره، اینجا اشتباه نشه، اراده هم سر جای خودش باید باشه، اهمیت خودش داره. اما در مقام داوری بین عظمت اندیشه و اهمیت اراده، عظمت رو برای اندیشه قائل بشم یا برای اراده؟
اندیشه.
اندیشه است که اراده را راهنمایی میکند. اگر اراده فعال باشد و از اندیشه مدد نگیرد و هدایت نخواهد از اندیشه و اراده کورکورانه برود، چه اتفاق میفته؟
تخاصم و نزاع.
تخاصم و نزاع و جنگ اراده هاست. اما اندیشه ها حتی اگر با هم تعارض داشته باشن، امکان صلح بینشون هست. و اگر اراده از اندیشه مدد بگیرد و از عقل یاری بطلبد، اونگاه تخاصم اراده ها هم ممکن است به دوستی تبدیل شود. اینجاست که ما باید از اندیشه و عقل طرفداری کنیم، نه از اراده کور و خواستن بی دلیل. ببین، همیشه من گفتم دو لغت فارسی داریم، دانستن و خواستن. هر دو خاصیت انسانه. انسان با دانستن مانوس هست یا نه؟ انسان میداند، دانستن داره انسان، خواستن هم داره یا نه؟
بله.
انسان هم میخواهد هم میداند. خواستن و دانستن خصلت انسانه. انسان میخواهد و میداند. حالا خواستن انسان بیشتر اهمیت داره یا دانستن انسان؟
دانستن.
حالا اگر بین خواستن و دانستن جنگ شد، به سراغ دانستن بروم یا بر مرکب خواستن سوار شوم؟
هم دانسته ها رو بیشتر کنی؟ شاید جهت خواسته ها رو هم عوض کنی.
دانستن به قول شما جهت خواسته ها رو تغییر میده. اگه سوار بر مرکب خواستن شوم و به دانستن بی اعتنا بمانم، چه اتفاقی رو خواهد داد؟ همه سوار بر مرکب خواستنن بدون دانستن. جنگ بی پایانه و خونریزی بی پایان.
بسیار. هر سخن و آواز از اندیشه خواست.
همین.
کس نداند بحر اندیشه کجا.
کجا؟
چه زیبا گفت جناب مولوی.
واقعا مولوی هر چی میگه
بحر اندیشه کجا میگه؟
کس نداند بحر اندیشه کجاست. بحر اندیشه یعنی دریای اندیشه. دریای اندیشه کجاست؟ همه این قطرات آبها از دریا میاد دیگه. همین باران هم از بخار دریاست. این آبهایی که در جویبارها روانه، اینا از باران است و باران هم از دریا بخار میشه میره میاد. خب همه آبها از دریاست. اما ما آبهای جویبار رو میبینیم، چاه رو میبینیم، دریا رو نمیدونیم. اندیشه های جزئی این طرف اون طرف میبینیم، این آدم اندیشمنده، اون اندیشه، این کتاب میخونه. ولی بحر اندیشه که همه اندیشه های متفاوت و مختلف و کتاب ها و سخن ها از اون دریا میتراود، اون دریا اندیشه کجاست؟ تو جغرافی های زمین پیداش کنم؟
نه.
دریا رو در جغرافی ها پیدا میکنم، ولی دریای اندیشه کجاست که من برم پیداش کنم؟ مخزن غیبیه.
بله.
از جهان غیب می آید.
بله.
و به جهان غیب می رود. ولی البته هر کسی هم به اندازه خودش از قطرات اندیشه بهرمند است. نمیشه که انسان از اندیشه بهرمند نباشه. انسان اندیشمنده و بهرمنده.
تازه چون تقاضا و تقاضا می رسد، موج اون دریا بدینجا می رسد.
تباریکال. یه موجی دریای اندیشه می زنه،
همه خدا که نمیاد،
یه موجش میاد به ما میرسه. حالا این موج گاهی شدیده، گاهی یه موج کوچکه.
چقدر زیبا میگه.
این تفاوت اندیشه ها در همین.
حالا این اندیشه رو هرچی به قول حضرت عالی توسعه بدی، از اون امواج بیشتر بهره
میبری. یقینا هرچه تحملت برای گرفتن امواج اندیشه بیشتر باشه، اون امواج بیشتر به تو میرسه. اما یه موج رسی تو رو سرنگون کرد، طاقت نداشتی دیگه، به نمیرسه. باید خودت در معرض وزش باد اندیشه قرار بدی. حالا هم به دریا میتونیم تشبیه کنیم اندیشه رو، که موج دریاست میرسه. حالا یه کسی یه موج کوچک رو تحمل میکنه، یا ممکنه اصلا در اثر موج بره از بین. یه کسی توانایی داره موج مهیب دریا رو تحمل میکنه و میگیره. میشدم به وزش باد تشبیه کرد. اندیشه بادیست که میوزد. یه وقتی که باد که میوزه، یه درخت ضعیف شکسته میشه. یه آدمی که طاقت وزش باد رو نداره، خودشو میپوشه میره پشت یک دیواری پنهان میشه که باد بهش نوزد. ولی کسی که تواناست، سینه‌شو باز میکنه و خودو در معرض وزیدن باد اندیشه قرار میده. و چقدر باد خنک زیبایی است وزیدن باد اندیشه. که بتوانیم این وزش باد اندیشه رو تحمل کنیم.
حضرت استاد، این بیان حضرت عالی تفسیر خوبی بود برای آیه بلد انسان علا نفسی بسیره. همون آیه بعدی که قرائت شد، نحنو اقرب و الیه من حبل الورید، اون رابطه انسان با خود بود، حالا رابطه انسان با خدا رو میخواییم این قسمت بحث کن. یا میفرماید ان الله یحول بین المرء و قلبه. خوب خدا که اینقدر از رگ گردن به ما نزدیکتره، یا بین قلب و انسانه، چطور ما بس از هجران و درد فراق که فراوان در آثار عرفا و عشاق الله میبینیم، این چه نوع فراقیه؟
بسیار سؤال سهمگین و پرسش والاییست. همطور که فرمودین، به حسب آیات قرآن کریم و به حسب براهین عقلی، حتی خداوند تبارک و تعالی به همه چیز نزدیکه و به انسان هم نزدیکه. و همطور که خود حق تعالی فرموده، از رگ گردن ما به ما نزدیکتره. اقرب و الیه من حبل الورید، از رگ گردن، شاهرگ گردن من به من و به شما و
به هر کسی. کنایه از اینه که خیلی نزدیک.
خیلی نزدیک. یعنی نزدیکترینه.
نزدیکترین.
نزدیکترینه. این تعبیر بهتر که بگیم نزدیکترینه. یعنی هیچ از حق تعالی به ما نزدیکتر نیست. حق تعالی از هر چیزی به ما نزدیکتره. اما این حالا نکته اینجاست. من چقدر به اون نزدیکم؟ اینجاست که شاید به نظر ظاهراً یک پارادوکس میاد که او به من نزدیکه، ولی همه اندازه که او به من نزدیکه منم به او نزدیکم؟ نه، چه بسا او نزدیکترین باشد به من و من دورترین. حالا بگو چرا؟ این چه پارادوکسیه؟ دوست نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی
دورم.
چه کنم؟ با که توان گفت که دوست در کنار من و
من محجورم.
حالا چرا این اتفاق میفته؟ کسی که فیزیکی فقط فکر میکنه و مادی عنصری این نمیتونه بفهمه. میگه چگونه ممکنه که اون نزدیکترینه به من و من دورتر باشم؟ دو تا جسم وقتی به هم نزدیک باشن، ببین دو تا دست وقتی به هم نزدیک باشن، به همون دست که این دست به این دست نزدیکه، این دست هم به اون نزدیکه. این طبیعیه، هر کس همینجوری میفهمه. اگر اینجوری فکر کنی این مطلب قابل فهم نیست. اما بفهم که نزدیکتر بودن خداوند به ما به چه معنی است. این نزدیکی وجودیه، این نزدیکی اندیشه و آگاهیه، این نزدیکی علمانیه، این نزدیکی فقط فیزیکیست. البته فیزیکیش هم حرف نداریم، چون خداوند به همه چیز محیطه، حتی به ابدان، به جسم، فیزیک عالم. اما اینو با آگاهی باید فهمید یا با چشم فقط دید؟ نزدیکه دو جسم، دو تا جسم که به هم نزدیک بشن، چون با چشم میبینی نمیبینی؟
چرا؟
دو تا جسم به هم نزدیک شدن. اما نزدیکی خداوند به انسان که از ذیه گردن نزدیکتر است، با چشمت میبینی یا با آگاهیت باید بفهمی؟
با آگاهی.
با عقلت باید بفهمی، با چشمت باید بفهمی؟
با عقلم.
همین. اگر با عقل بفهمی، وقت باید تشبیه کنیم به محیط و محاط. کلمه محیط و محاط، محیط یعنی چی؟ یعنی چیزی که به چیز دیگر احاطه داره.
محاط یعنی که در بر گرفته.
بذار با یه مثال من روشن کنم. ناچار میانه با مثال روشن کنیم، حتی با مثال های فیزیکی و مادی. دریای محیط، اقیانوس کبیر، اگه بخوایم تقسیم کنیم به قطرات آب، چند تا قطره میشه؟
خیلی
خیلی میشه. ولی میشه به قطرات آب تقسیمش کرد؟
بله.
میشه یا نمیشه؟
چرا نمیشه؟
قابل شماره هم ما نتونیم، قابل شماره. خب دریا به این قطره هایی که از قطره ها تشکیل شده محیط هست یا نه؟
بله.
محیطه؟
بله.
همه رو در بر داره. و قطره دریا رو در بر داره یا نه؟
نه.
ها؟
نه، محاط.
حالا دریا به قطره ها چقدر نزدیکه؟
آها.
دریا به قطره های درون خودش چقدر نزدیکه؟
عین اون قطره است.
عین اون. و قطره چقدر دریا رو میفهمه؟
آها.
جواب بدونم؟
نمیتونی، به اندازه ظرفیتش.
به اندازه قطره بودنه. بافرین بر شما. جواب همین بود. قطره چقدر دریا رو میتونه بفهمه؟ به اندازه قطره بودنش. اما دریا چقدر قطره رو میفهمه؟ اصلا در بر داره.
بله.
میخوام برای محیط و محاط مثال بزنم. پس حق تعالی نزدیک است و ما به او ممکنه دور باشیم، ممکن نزدیک باشیم. البته انسان هایی هم که به وقت حالا نزدیکند بارم سلسله مراتب داره. حتی اونه که به خداوند نزدیکند، به یه اندازه نزدیکند یا با تفاوت، تفاوت داره. حتی انسان هایی که به خداوند نزدیکند به یه اندازن یا با فاصله. حتی بعضی انسان ها به اندازه خودشون به خداوند نزدیکند. ببینید یک مطلب دیگه من اینجا بگم که این مطلب بتونم، این مثال که زدم ساده بود، قطره و دریا، ولی این مطلب دیگه بگم اونم ساده است و یه قد دقیقه. کسانی که با لغت عربی آشنایی دارند باید توجه کنند که اکثرا دارند، اکثر فارسی زبان. دو تا لغت من میخوام به کار ببرم، یکی لغت قربه، یکی لغت تقربه.
آره.
تقربه از ماده قربا، تقربه از ماده قربه. تقرب از باب تفعله، قرب ثلاثی مجرده. تقرب را از قرب نمی‌سازن؟
چرا؟
اگر از شما بپرسن از جهت لغت فقط که قرب چیست و تقرب کدام است، شما چه پاسخ خواهید داد؟ جواب بده بنا
نهو یتقرب الیه من حوله.
خب اینو شما خوندی، حالا اگه خیلی لغوی معنی کنی قرب چیست، تقرب چیه؟ باب تفعل
قرب که مستر میشه،
ولی قرب یعنی نزدیکی،
نزدیکی
واقعی، اما تقرب یعنی نزدیکی جستن،
نزدیک بده.
تتبب یعنی کسی که خودش به طبابت میزنه، طبیب طبیبه، اما تتبب یعنی چی؟ یعنی خود را به طبیب زدن.
اون باید خودشو نزدیک،
طبیب طبیب واقعیه، ولی کسی که تتبب میکنه یعنی خودشو به یک پزشک میزنه، میخواد شبیه به یک پزشک، تتبب میکنه یعنی خودشو شبیه به یک پزشک در میاره. قرب قربه، واقعا قربه. تقرب یعنی چه؟ یعنی میخواهد قرب پیدا کنه. بین قرب واقعی و قرب پیدا کردن
تفاوته، بله.
تفاوت هست یا نه؟
خیلی.
قرب از آن خداونده، شکی نیست، قرب از آن خداوند،
حضور محض،
حضور محض، قرب از آن خداوند. تقرب مال کیه؟
مال ما،
مال کسی است که میخواد به قرب برسد. حالا این بستگی به میزان کوششش داره، چقدر میکوشی که تقرب پیدا کنی. تقرب با کوشش به دست میآید، ولی قرب با کوششه. قرب قربه، قرب که کوشش نمیخواد، ولی تقرب کوشش میخواد یا نه؟
نه،
تقرب کوشش میخواد،
تقرب میخواد بله،
ولی قرب نه، قرب قربه. حالا حق از طرف خداوند قرب است و قرب همه جا هست، همه جا هست، به همه چیز نزدیکه. اما تقرب نزدیکی جستن است. به همون اندازه که میجویی قرب پیدا میکنی. یه بسته به کار خودت.
این آیه قشنگه. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا.
سبلنا. این جاهدوا یعنی تقرب جستن.
آها. انا نگفت.
آها. فینا.
فینا.
یعنی در راه ما کوشش.
در خودش هستیم ما.
همین. اون قرب هست. اما شما در همین قرب کوشش کن. جاهدوا فینا یعنی به اندازه کوششی که به عمل می آوری تقرب پیدا می کنیم. وقت این تقرب و تقرب و تقرب
خلاصش این که او با ماست و ما با او نیستیم،
ما با او نیستیم، ولی می توانیم به اندازه خودمون با او باشیم. ببین او علل اطلاق با ماست، ولی ما علل اطلاق با او هستیم. فرق بین مطلق و مقیده ها، او به طور مطلق با ماست
و هو
معکم اینا، او به طور مطلق با ماست، ولی ما به طور مطلق با اوییم و به طور مقید
مقیدیم.
پس فرق بین مطلق و مقید باید فهمید. حق تعالی به طور مطلق با این موجوداته، ولی ما به طور مطلق با حق تعالی هستیم، به طور مقید.
مقید.
پس اون قرب است، ما تقرب و مقید در پرده قیده. ما قید نداریم، ما بی قیدیم یا با قیدیم؟
ما با قیدیم.
هیچ موجودی بدون قید در این عالم وجود داره؟
نه.
هیچ موجود در این عالم بدون قید وجود داره؟ ما در حجابیم. آقای لاریجانی، انسان شاید همه موجودات حجاب قید داشته باشن. این میزم در حجاب قیده، این قید میزیت ازش بگیری که میزنی. قیدش چیه؟ میزه یا غیر میزم هست؟ این میزه به صندلیه؟
میزه.
میزه به دریاست؟ فقط میز. از میز بودن نمیتونه این میز بودن براش قیده، از این قید نمیتونه خارج بشه. این قید ازش بگیری که میزنی. پس هر موجود قید داره،
اون قید برداشته بشه،
اون دیگه اون
نیست،
اون دیگه اصلا معلوم این نیست دیگه. حد دلوقت. حالا انسان هم قید داره، اما هر موجود قید داره، شجر، حجر، مدر قید داره، تو اینجا با موجودات که شریکه. اما انسان غیر از قید تکوینی و طبیعی که دارد یه حجاب دیگه هم داره. انسان همیشه در پشت حجابه. ببین تمامی آدم هایی که در کوچه خیابون میبینی در شرق و غرب عالم، شما فکر کنی انسان ها بی حجاب میبینی؟
نه.
آه؟
نه، همه حجاب دارن،
همه حجاب دارن، نقاب. حالا بگو این نقاب چیه؟ چون نمیپرسی بگو این نقاب چیه؟ من الان میدونم باطن شما چیه یا نه؟
نه.
شما میدون در باطن من چیه؟
نه.
چی جلو، چی مانع شده که شما ندونه باطن من چیه؟ و چه چیزی مانع است که من ندانم باطن شما چیه؟ مانع چیه؟
همون حجابه،
همون نقابه. هر انسانی نقاب داره. اصلا این لغت شخص معنیش همینه، شخص و نه فرد، شخص. این لغت فرنگیش پرسونه، عجیبینه در لغت پرسون اصلا نقاب، اصلا لغت پرسون یعنی نقاب. ما در فارسی شخص ترجمه میکنیم، یعنی هر شخصی پشت یه نقاب پنهانه. حالا به اندازه لازم از پشت این نقاب خودشو نشون میده. شما چقدر خودتو به جامعه نشون میدی؟ بگو
بنا. لازم باشه،
هر چی لازم باشه. خیلی خوب. من چقدر خودمو به جامعه نشون میدم و در اینجا چقدر لازم میدونم حرف بزنم؟ اون چه خودم لازم میدانم، اما بیشتر از اون رو نشون میدم یا نه؟ آیا هیچ کسی تمام هویت درونیشو میتونه نشون بده و ظاهر میشه؟
نمیشه.
هر کسی به اندازه‌ای که لازم میداند از پشت پرده حجاب خودش خود را آشکار میکند. اون که لازم میدونه، اون که لازم نیست.
اگه این خودم، این حجابم لازمه، حجاب وجودیه.
بله، حجاب وجودیه.
این حجاب نباشه من میشم او که.
اصلا این حجاب انسانیه. منتهی پشت این حجاب گاهی اسرار خوبی هست که لازم نیست من آشکار کنم. گاهی هم تزویر هست. ببینم در بین این موجودات این جهانی که ما باش درش زندگی میکنیم چه موجودی به اندازه انسان تزویر داره؟
هیچ موجودی.
درخت ها تزویر دارن؟
نه هیچ موجودی.
دریاها، جمادات، نباتات که حیوانات تزویر دارن؟
نه خیر، هیچ موجودی.
شاید بگی بعضی حیوانات تزویر دارن، حالا گفته میشه مثلا روبات اینا رو میگن، ولی من فکر نکنم روبا هم تزویر داشته باشه. در یه حدی خب یه حسب غریزه یه زرنگی های هر حیوانی داره، یه مورچه هم در حد خودش یه در حد غریزش یه آگاهی هایی داره که خودش پنهان کنه. اما حیوانات آگاهانه تزویر دارن یا به طور غریزه؟ اگر داشته باشن که من میگم ندارن،
غریزیه،
غریزی. اما انسان آگاهانه تزویر داره. دیدم یه اندیشمندی یه حرفی زده، بد نیست من اینجا نقل کنم.
من
حرف خوبی زده، میگه علت این که بعضی انسان ها به حیوانات علاقه میشن، این روزا هم که خب طرفدار حیوانات خیلی زیادن، این انجمن طرفدار حیوانات خیلی حرفای خوب میزنه و طرفداری میکنه و دیگه با از حیوانات طرفداری که خوبم هست، خب از حیوانات طرفداری باید کرد و حقوقی برای حیوانات خودشون من حرف ندارم. این آدم روانشناسه موشکافی کرده، میگه علتش چیه؟ خب انسان علاقه با انسان باید بیشتر وانس میگیره، از سنخیت و علت و لنزمام سنخیت علت انز... آدم با انسان، با آدم بیشتر سنخیت داره با حیوان؟
انسان باید.
با انسان اون باید بیشتر وانس میگیره، ولی منو میره با یه حیوان وانس میگیره. چرا؟ او میگوید علتش اینه، این در آدم ها تزویر دیده. خب گوش بده، در آدم ها تزویر دیده، در این حیوان تزویر ندیده، دلش میخواد در یه لحظه با یه موجودی که تزویر نداره و زنده است اونس پیدا کنه. سگ تزویر داره یا نه؟ من طرفدار سگ نیستم، من نمیخوام یه تبلیغ کنم. حالا گربه مثلا، کبوتر، کلاغ، نمیدونم هر حیوان تزویر دارن یا ندارن؟
نه.
اینه که این آدم که با این اونس پیدا میکنه چون از تزویر آدم های کمی ناراحته، فکر میکنه یعنی چون تزویر ندارن یه قدری با این نزدیک بشیم. ولی انسان ها به همون اندازه که اسرار پشت پرده دارند و حرفای خوب دارند برای گفتن، و انسان های آگاه خوب داریم و چقدر حرفای خوب پشت پرده دارند برای گفتن، اما تزویر هم دارد یا ندارند؟
تزویر دارد.
آدم با تزویر تا حالا ندیدی؟
چرا؟
میشد بشه اعتماد کرد؟
نه خیلی.
با تزویر میکنه دیگه. با آدم مزور که نمیشه اعتماد کرد، آدم همیشه در حراسه.
گاهی انسان تزویرم نداره ولی مزوزبین بین ذالک.
اونم هست. وقت داریم اینه مطلب بگم؟
وقت کمی داریم.
یه بازی دندشمند دیگه مثال خوبی زده. این مثال ها بد نیست که بگم، اندیشمندان فکر کردم. شما یک مسئله فرضی میخوام بگم، فقط در عالم فرض ها، این در عالم واقع. اگر دو تا انسانی که هیچ وقت آدم ندیده باشن، یه انسانی در یه جزیره دور افتاده بزرگ شده، یه انسانی این در یه جزیره دور افتاده، این دو تا آدم آدم ندیدن، فرض کن یه انسانی بزرگ شده با میوه های جنگلی آدم ندیده، یه انسانی هم در یه جنگل شرق آدم ندیده با میوه های جنگلی بزرگ شده، این میتونی فرض کنی یا نه؟ دو تا انسانی که آدم ندیدن، اگر به حسب تصادف این دو تا آدم به هم برسند، هیچ کدومشون آدم ندیدن، به نظر شما این دو تا آدم چیکار میکنن؟ سه تا گزینه داره، یا با هم دوست میشن،
یا میجنگن،
دست میدن دو سبح کم الله میگن، یا با هم جنگ میکنن، یا بی اعتنا از کنار هم میگذرن. سه تا گزینه است. به نظر شما آیا دوست میشن؟ آیا جنگ میکنن، دعوا میکنن، یا بی اعتنا از کنار هم میگذرن؟ از این سه گزینه شما کدوم انتخاب؟
به نظر من از کنار هم رد میشن.
کنار
هم امروز همه کنار هم رد بشن
هر ستاش ممکنه
ممکنه ولی نظر من
یعنی این آماده گیره این که جنگ بکنه در درون انسان جنگ هست میتونه آدم نمیشناسه این موضوع تازه به نمیشناسه آدم اصلا نمیدونه از جنس خودشه ممکنه خصومت از اون طرف محبت و سنخیت در درونش هست ممکنه انساس انس بکنه و دوست بشه و در بغل بگیره و آشنا بشه ممکنه پس این دوتا احساس در زنده نشه بی‌اعتنا عبور کنه هر سه فرضیه امکان پذیره حالا بسته اینه که شما کدوم یکی از این فرضیه ها رو انتخاب کنید
خب خیلی استفاده کردیم استاد بحث بسیار زیبا و لازمی بود خدا حفظ کنه این عزیزانی که این پرسش های خوب رو مطرح میکنم بله چون در دل هر ذره خورشید نهانی من سایه اون ذره پنهان تو هستم کن همراهی ابر هدایت به حضورت چون خشک لبان تشنه باران تو هستم تا دیدار دیگر به اتفاق حضرت استاد با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته